تالاست. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم، بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم. ما کشته نفسیم، بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتی. پیری و جوانی پس هم چون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتی. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. ایام عید فطر رو پشت سر گذاشتیم، انشالله بر همتون مبارک و مهنا باشه و انشالله پر برکت و انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. برای خیلی از ماها این روزها بعد از ماه مبارک رمضان آغاز جدیدی برای فصل بندگی، انشاءالله این فصل از بندگی رو و این سال جدید بندگی رو انشاءالله پربار و پر برکت شروع بکنیم با مدد اهل بیت علیهم السلام. آقای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، روزدارانی که رو یک ماه روزداری کردند و شیرینی عید سعید فطر رو چشیدند نوش جانشون، عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام دارم. اونایی که میتونستن روزه بگیرن های شریعتی و نگرفتند، یقین دارم توی دسته فت قصه میخورن. ما یه وعده غذا بیشتر خوردیم، ولی اینا چه کیفی میکنن یه وعده غذا نخوردن.
چقدر خوشحالن، چقدر حالشون خوبه،
چقدر حس میکنن از خدا پاداش و عیدی دارن میگیرن. یقین بدانن حسرت روز قیامت از این خیلی بیشتر خواهد بود، که انشالله خداوند توفیق جبران و تدارک اونهایی که عبادتی رو میتونستن انجام بدن و ندادن بهشون عنایت بفرمایه.
ان شاء الله.
دعای سلامت حضرت رو بخونیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. یه دسته گل صلوات رو هم به ساحت مقدس آقامون هدیه بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله بهترین ها برای همتون رقم بخوره و انشاءالله بهترین جایزه ها و بهترین پاداش ها رو خداوند در روز عید سعید فطر به هممون عنایت کرده باشه. سبد سبد از این گلای زیبا نصیب نگاه فرد فردتون هم، بیننده های خوبمون هم، شنونده های خوبمون که تمام این روزها و سالها و فصلها همراه ما هستند و در کنار ما. خیلی خوب. آقای ماندگاری عزیزمون انشاءالله که حالشون خوبه، اینجا حضور دارن و قرار هست که به سوالات دوستان عزیز ما پاسخ بدن، سوالاتی که از طریق ایمیل و از طریق پیامک به دست ما رسیده. اولین سوال رو من میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت خدمت برنامه عزیز و خوب سمت خدا که 8 سال همدممون بوده. میگم از این همراهی خیلی ذوق زده ای. خانومی 35 ساله هستم که 10 سال ازدواج کردم، ولی هنوز فرزندی خداوند به ما عنایت نکرده. اونقدر از این پزشک به اون پزشک مراجعه کردیم که خسته ایم. در آخر ما رو به مرکز درمان با IVF ارجاع دادن که ما نمیتونیم هزینه اون رو پرداخت بکنیم. تازه نتیجه 50-50 و میگن شاید لازم باشه چندین بار بخوایم رو تکرار بکنن، در صورتی که ما توانایی پرداخت یک بار اون رو هم نداریم. نمیدونید چقدر عذاب میکشم. هر کس بعد از من ازدواج کرده بچه دار شده، ولی من نه. نمیدونم باید چی کار بکنم، جدا بشم یا با این عذاب دردناک و نگاه ها و پچپچ های یواشکی بسازم. از شما میخوام پاسخ بدید اگه جای من بودید یا دخترتون جای من بود چی کار میکردید. خواهش میکنم یه چیزی بگید، شاید راهی باز بشه، گرچه درمان همه دردها پوله. منتظر پاسخ شما عزیزان هستم. خیلی ممنون و متشکرم از پیام این دوستمون بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دعا کن. خواهش می‌کنم بینندگان عزیز، شنوندگان عزیزم، دست به دعا برداریم، دعا بکنیم. خدایا به آبروی خوبان درگاهت، به آبروی همه اونهایی که در ماه رمضان روزه گرفتن، عبادت کردن و بندگی تو را کردن، به همه اونهایی که اولاد صالح میخوان، اولاد صالح و زیاد، عنایت بفرما.
الهی آمین.
ببینید یک جوری هم ایشون سوال کرده که واقعا من خودم میگم اگه جایشون بودم نمیدونم چه کار میکردم. انشالله که وظیفه ما انجام میدادم. ولی بذارید سه تا نکته در رابطه با این سوال. اول خطاب به اطرافیا بگم. آی شریعتی، اون چی که بیش از درد بی بچگی و بی پولی این خواهر و این نوع خانواده ها رو داره اذیت میکنه، پچپچا و نیش زبان هایی است که اطرافیان بهشون میزنن.
چقدر هم سخته واقعا.
و من میخوام بگم ماها که ماه رمضان پشت سر گذاشتیم، حتما باید یک ثمره برامون داشته باشه. بابا به جای کمک کردن به این جور عزیزانی که گرفتارن، یک کمکی بکنیم. و به جای دعا کردن و دلداری دادن و امید دادن که مرضی رضای خداست و کلی هم ثواب نصیبمون میشه، باید نیش بزنیم که مصداق مردم آزاریه، نیش بزنیم که مصداق حق و ناسه، نیش بزنیم که قطعا مصداق ارزم به خدمتتون که به درد آوردن دل اولیاء خداست. یه مقدار توجه بکنیم. عینه تذهبو داریم کجا میریم؟ هر کسی یه مشکلی داره، هر کسی میشه یک نیشی بهش میزنه. 10 سال هنوز ازدواج کردید بچه ندارید؟ این چه وضعیه؟ چرا دنبال درمان نمیرید؟ خب بنده خدا که پدر خودشونو در آوردن.
تو میگه خسته ایم قرار از این دکتر بودن.
خسته شدیم بس از این دکتر بودن دکتران. پس وظیفه همه اطرافیان هست بهترین گزینه رو انتخاب بکنن. بهترین گزینه ای که اول امید بهشون بدن. مادر جون دیر نشد، حالا 10 سال اینقدر آدم ها هستن بعد از 15 سال 20 سال صاحب اولاد شدن. بگیم خدا بزرگه، خدا بزرگه، خدا بزرگه. بگیم انشالله شما حالا از دست ما کمکی برمیاد.
اگه اصلا میتونن کمک بکنن، بله. کمک مالی بکنن تو هزینه ها، بله.
هزینهش 10 میلیون تومنه 20 میلیون تومنه. ما یه صندوق خانوادگی داریم، 4-5 نفر واممون نوبتمون میدیم به شما. اصلا نه وام نمیدیم، ما هدیه میدیم. آی شریعتی، اینایی که حتی من دیدم 2 تا بچه دارن، 3 تا بچه دارن، دوست می‌داشتن بچه بیشتری می‌داشتن، ولی حالا دیگه نمیتونن صاحب اولاد بشن، اونا بیان داد این خانواده ها برسن. شما اگر 3 تا پسر داشتی، دختر داشتی، اینا رو عروس داماد کردی، یکی دیگه می‌داشتی چیکار می‌کردی؟ برای اونم کاری می‌کردی دیگه.
بله خوب.
حالا بیا به جای اون چهارمی، پنجمی، ششمی که نداری، برای یه خانواده‌ای که اینجور برای درمان ناباروریش گیر کرده برو کمک کن.
چقدر خوب.
و بدون یک نفر به نسل لا اله الا الله گو اضافه بکنی، چقدر برکات داره. شاید این یک نفری که تو برای به وجود آمدنش کمک کردی، واسطه شدی، بشه یک حضرت روح الله. و تو چه اتفاق همه او ثوابا شما شریک. یعنی عزیزانی که منم اگر بودم قطعا اینجوری برخورد میکردم انشاءالله. یعنی هممون بیان کمک بکنیم، زمینی که کمک روحی میدیم، کمک عاطفی بهش میدیم، عرضم به خدمت تو از لحاظ معنوی کمکش بکنیم، مادی هم کمک بکنیم.
بله.
حتی اینجا میخوام تقاضا بکنم از عرضم به خدمتون دولت خدمتگزار جمهوری اسلامی، اینم جزو مریضی های خاصه دیگه، اینم جزو موارد خاصه. خانواده که 10 سال 15 سال دارن تلاش میکنن صاحب اولاد نشدن، نمیتونن این هزینه ها رو بدن. دولت هم اگه بتونه یک تسهیلاتی
با یک شرایط خاصی حمایتی بکنه،
بریم جلوتر. آقای شریعتی، پزشکان عزیز هم 10 تا مریض 100 تا مریض رو میگیری، میبینید نوش جانتون، حق و زحمتون رو بهتون میدن. ما یک نفرم شما بگید آقا من توی مؤسسه مریضایی رو نگاه میکنم که هزینه‌شو ندارن، بی هزینه نگاه میکنم، برای آخرت خودم و آبا و اجدادم پس انداز میکنم.
این سهم او.
من دیدم از این پزشکا دیدم، ولی کمه، خیلی باید زیاد بشه. میگه آقا من به دفترم اعلام کردم، من تقریبا دیروز پزشکی رو دیدم، خدا خیرش بده. گفت من به دفترم به منشین گفتم هر کسی آمد احساس کردی توان پرداخت نداره، رایگان براش بنویس، هیچ مشکلی نداره. یعنی ببینیم پزشکا کمک کنن، اقوام و اطرافیان کمک کنن، دولت کمک کنن، خیرین کمک کنن، این بندی خدا اینقدر افسرده و آزرده نشن که بعد یه حرفی رو بزنن که با اعتقادات بونم جور در نمیاد، که حلال همه مشکلات پوله. نه بابا، حلال همه مشکلات خدا و خدایی ها هستن. هر کی خدا رو باور داره، هر کی خدایی ها رو باور داره، مشکلاتش باید حل بشه. و این شاید حل این مشکلات بارها گفتیم مصداق آیه تعاون و علل بره و
تقوا.
تولید نفس یک بره، تولید نفس یک بره. من خودم دیگه نمیتونم اولاد داشته باشم، ولی اگه اولاد میداشتم بعد ما اینقدر خرج میدادم، ما اینقدر رو بدم به یه خانواده‌ای که داره برای
و بدونیم تو سیستم خدا این اساسا گم نمیشه.
اصلا گم نمیشه. بارها بله. گفتیم در سیستم حق تعالی هیچ کدام از این خدمات، چه دکترش، چه دولتش، چه خیرینش، چه اطرافیان، گم نمیشه. خود این مادر و شوهر بزرگوارشون هم توصیه میکنم ناامید نباشن. خدا بزرگه، عرضم به محضرتون، قطعاً خدا اینجا بهشون اولاد خواهد داد انشاءالله. اگر ندهد خدا جبران میکند. یعنی باور کنیم حلال مشکلات پول نیست، حلال مشکلات خداست، پول وسیله.
اون چیزی که آقای ماندگاری توی این سوال خیلی دل منو به درد آورد، همون نکته هم که شما اشاره کردید، بی پولی اینها نبود، که اونم واقعا پچ پچ هاست.
یعنی بارها گفتیم، ما حتی تو روزه کربلا میگیم، چرا امام سجاد علیه السلام، جدا مردم دقت کنید، چرا امام سجاد سلام الله علیه فرمودن که شام از کربلا به ما سخت‌تر گذشت؟
چون زخم زبان،
چون زخم زبان زدن. توی کربلا زخم شمشیر زدن، توی شام زخم زبان زدن. تو رو خدا زخم زبان نزنید مردم. باور کنید اگه زخم زبان بزنیم، شاید خدای نکرده ما رو جزو شامیا حسابمون کنن، جزو دشمنان اهل بیت. چون یکی از شگردهای دشمنان پیغمبر و دشمنان اهل بیت زخم زبان بوده. به حضرت نوح پیغمبرم زخم زبان میزدن. قرآن میگه دیگه، کلا ما مر علی، هر کی رد میشد میگه پیغمبریش نگرفته، داره نجاری میکنه. این زخم زبان ها اولیاء خدا رو هم خیلی به درد آورده.
یعنی کمک مالی که نمیکنیم، هیچ کمک عمومی نمیکنیم،
زخم زبان،
زخم زبان.
تو رو خدا زخم زبان نزنیم، لااقل کمکشون کنیم، دلداری بدیم، عاطفی کمک کنیم، پولی کمک کنیم، دعا کنیم. و عرضم به خدمت، دستوراتی هم که اولیاء خدا دادن برای صاحب اولاد شدن، اونها رو هم بپرسیم و رعایت
بکنیم انشاءالله. یه نکته هم در پایان این سوال بازم بود، توجه ما رو جلب کرد، و اون همین بود که گفتن اگر جای من بودید شما چی کار میکردید. ما معمولا روالمون اینه، پاسخهایی که آقایون کارشناسا مخصوصا آقای ماندگاری که روزای پرسش و پاسخ هست میدن، واقعا همین اتفاق میفته. یعنی قبلش که میشیم صحبت میکنیم یا بعدش اینه برنامه حاجا پاسخ میدم، فکر نمی کنم خیلی جدای از متن مردم باشیم و یعنی خودمون رو مکرر جای دوستان عزیزمون گذاشتیم و بر همین اساس پاسخ میدیم. رضا خیلی فکر نکنید که پاسخهای ما یک پاسخهایی در یک فضای دیگری. بسیار خوب. با سلام، من به علت آگاه نبودن به شرایط دینی نماز و روزه هام چند سالی قضا شده، چگونه باید ادا بکنم؟ البته ایشون علتش هم میگن علتش هم به دلیل نبود رسانه و کم توجهی خانواده‌ام بود، چون روستایی بودیم بدون برق و امکانات. متولد سال 1351 هستم. بعد از ازدواج همسرم به هم یاد داده و من ازش بسیار تشکر میکنم. خواهش میکنم حالا شما منو راهنمایی بکنید. خیلی خوشحالیم که شما هم به جمع بیننده های سمت خدا پیوستید و الان پاسختون رو از آقای ماندگاری خواهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیرین ترین بخش این سوال اینه که هم میگه همسرم کمک کرد و من نماز خون شدم.
دلچسب
واقعا شیرینه. یعنی من یاد اون جمله وجود نازنین فاطمه زهرا و امیرالمومنین سلام الله علیهما میفتم که همسر باید کمک همسرش باشه تو بندگی خدا. اگر آقایی خانومش، خانومی آقایش، نسبت به بعضی از مسائل ناآگاه بوده، بی توجه بوده، همسر چون نزدیکترین، عاطفی ترین شخص، مهربان ترین شخص تو اطرافیانه، اون به زیبایی میتونه قشنگ اشتباه همسرش رو بهش بگه، با شیرینی بگه، با محبت بگه، با لذت بگه که ما ممنون هستیم. همچنان که شما قدردان همسرتون هستید الحمدلله، ما هم تشکر میکنیم از همسر بزرگوار شما که این رسالتشون رو به خوبی انجام دادن و کمک شما بودن تو بندگی خدا. این مطلب اول. مطلب دوم، انشاءالله خدا شما رو میبخشد، چون عمدی که ترک نکردید، کوتاهی هم نکردید، دستتون نرسیده بوده، نمیدانستید. حالا تعبیر میشود کسانی که نمیدانستن و راه دانستن هم نداشتن، خدا انشاءالله مورد عفو بخشش قرار میدهد. ضمن این که برای مشخص شدن دقیق تکلیفتون، الان که دیگه امکانات دارید، تلفن دارید، برق دارید، تلویزیون دارید، رادیو دارید، قشنگ میتونید از رادیو معارف سوال کنید، از زمزم احکام سوال کنید، سوال کنید که تکلیف شما نسبت به نمازهای نخونده و عبادتهای انجام نداده
چیه؟
چی هست؟
بله.
نکته ای که باز خیلی توجه منو جلب کرد، آقای شریعتی، ایشون فرمودن ما تلویزیون نداشتیم، برق نبوده، تلویزیون نداشته. یعنی واقعا مردم ما از تلویزیون همون توقعی رو دارن که امام بزرگوارمون فرمودا. یعنی مردم فقط توقعشون از تلویزیون یک وسیله تأمین کننده سرگرمی نیست،
تفریح نیست،
تفریح نیست، وقت گذرانی نیست. زمانی که تفریح لازمه، سرگرمی لازمه، برنامه‌های با نشاط لازمه، اما معلوم میشه مردم توقعشون از تلویزیون رسانه اینی که دین رو بهشون یاد بدن.
یعنی یک دانشگاه و کلاس درس.
همون حرفی که امام زدن، دانشگاه عمومی. من اینجا میخوام بگم که آیا رسانه ملی محترم، دانشگاهی که امام افتخار به شما داد، این عنوان رو به شما داد، حضرت عباسی تو این 38 سال این رسالت رو به خوبی انجام دادیم؟ یعنی واقعا هر جا تلویزیون رفت دیانت مردم بیشتر شد؟ سوال دیگه. و البته ما هم مورد این سوال هستیم، چون ما هم تو تلویزیون بودیم.
ما چجوری استفاده کردیم؟
واقعا آیا دغدغه دینداری داشتیم به اندازه که این مخاطب داشته؟ حتما لازم نیست تو برنامه کارشناسی سمت خدا باشه، زمزم احکام باشه، آفتاب شرقی باشه، نمیدونم
تانیایش باشه،
تانیایش باشه، برنامه دیگه باشه، تو یاد خدا باشه. بابا ما قراره توی فیلم ها و سریال هامون که مردم دارن زندگیشونو میبینن، دیالوگ ها، نسبت ها، ارتباطات مبلغ دین باشه. اگر دین گفته جایگاه زن تو خانه چیه، تو سریال ما نشون بدن که این بنده خدا بدونه. اگه دین گفته جایگاه مرد چیه، اگه دین گفته جایگاه فرزند چیه، اگه دین گفته جایگاه لقمه چیه، اگه دین گفته جایگاه محرم و نامحرم چیه، اگه دین گفته جایگاه نجس و پاک چیه، تو سریال ها نشون بدن، تو گفتگوها هم بگن. بلان ما فقط تو گفتگوها بگیم، تو سریال ها یک دین دیگری رو نشون بدن، یه آیین دیگری رو نشون بدن، معلوم نیست چقدر نتیجه بده. و بعد نمیدونم آیا روز قیامت رسانه و همه ماها پاسخگو نباید باشیم که این به نیت دانشگاه به ما نگاه کرد، ما چه معارفی رو به او دادیم و چه
و این فرصت در اختیار ما بود و به عنوان یک ابزار تبلیغ دین و یا لااقل میتونم بگم آقای ماندگاری، حتی اگر همه برنامه ها این امکان وجود نداشته باشه که بخوان مبلغ دین باشن، لااقل نگاه دینی بر اون برنامه ها حاکم باشه. این خودش خیلی میتونه کمک
شما بکنه. کاملا متیه. ولی من میگم آقای شریعتی، مگه دین ما با فیلم و سریال مخالفه؟
نخیر.
مگه دین ما با تفریح مخالفه؟
نخیر.
مگه دین ما با برنامه شاد مخالفه؟ به خدا مخالف نیست. پس بیم نگاه دین رو تو همه برنامه ها به عنوان اولویت اول بدانیم،
بر همون اساس در واقع
برنامه شاد بسازیم. بله. نگفتیم شاد نباشه، شاد باشه، تفریح باشه، ورزش باشه، سریال باشه، مستند باشه، گفتگو باشه، پرسش پاسخ باشه، ولی همه اینها یه خروجی داره. همه اینها میخواهد مردم در روند زندگی عادیشون متدین تر باشن و این شدنیه به خدا. هم میشود، هم میتوانیم، هم بهترین است.
این
شعار ماست.
انشالله
محقق بشه.
انشالله. ولی رسالت سنگینیه واقعا. بله. این سوالی که این دوستمون برای ما فرستادن که تا دیروز تلویزیون نبود من نمیدونستم باید چیکار بکنم، این رسالت بر دوش همه ما بسیار بسیار از الان به نظر من با این سوال
اجازه بدید آقای شریعتی من اینجا یک پررویی بکنم.
خواهش می‌کنم.
خدا نکنه یه روز پیام بیاد برای ما که بگن تا دیروز تلویزیون نداشتیم، بچه‌هامون احترام بزرگترا رو می‌گذاشتن، ولی حالا که تلویزیون داریم دیگه احترامی نیست. خدا نکنه این پیام برای ما بیاد بگن تا دیروز محرم و نامحرم معلوم بود، همه می‌دونستن خواهر زن نامحرمه برای شوهر خواهر، همه می‌دونستن برادر شوهر نامحرمه، ولی از موقعی که بعضی از فیلم ها و سریال ها خدایی نکرده بیرونی یا شبکه های خانگی آمده یا تو عکس ها و کانال ها اومده، این فضای اینترنتی به خاطر رو برق اومده، همه اینا از بین رفته. خدا نکنه این پیام برای ما بیاد که ما تا دیروز نجس پاکی رو حالیمون بود، حالا با بعضی از قصه ها حس میکنیم نجس پاک حروم حلال. خدا نکنه از این پیام ها بیاد.
انشاءالله که اینطور نباشه. انشاءالله. خیلی خوب. بریم سراغ سوال و پیام بعدی. 20303 شماره پیامک ماست. اینو برای دوستان عزیزی که دارن از طریق رادیو قرآن برنامه ما رو دنبال میکنن میگم، و الا بیننده های عزیزمون دوستان خوب داخل و خارج کشور میدونن که و میتونن زیرنویس های ما رو مطالعه بکنن. به کانال ما هم فرصت کردید سر بزنید. بعضی از این سوالات و پاسخ ها جای ماندگاری رو به صورت تقطیع شده و کوتاه دوستان ما زحمت میکشن در کانال قرار میدن، میتونید اونها رو برای دوستانتون ارسال بکنید که گرهی انشالله از گره های اونها هم باز بشه. یه دختر خانم 14 ساله ای آقای ماندگاری این پیام رو برام فرستادن و همیشه مثل شما من هم سرشار از شوق میشم وقتی همه نوع از مخاطبین رو ما داریم در دایره مخاطبینمون و حتی ما رو محرم میدونن و سوالاتشون رو مطرح میکنن. ایشون گفتن 14 سالمه، عاشق و معتاد موسیقی و از تفریحاتم هیچی کم نمیذارم. از بس گناه کردم و مادرم رو برای نماز نخوندن پیچوندم و خودم رو به خواب زدم، حالم داره از خودم به هم میخوره. اصلا با مادر و پدر و تنها برادرم راحت نیستم. میخوام نجات پیدا کنم و دیگه گناه نکنم. خسته شدم و نمیتونم موسیقی رو هم ترک بکنم. میخواستم کمکم کنی چون خیلی لجبازم و میخواستم برای تابستون یه برنامه برام بگید. البته عمل نمیکنم چون توی این موارد تنبرم. لطفا کلاسای آشپزی و شیرینی و کیکبزی و طراحی و نقاشی و انبو اقسام کلاسای ورزش رو تو برنامه‌تون نذارید، چون همه‌شو رفتم. واسهش خیلی برات دادن این پیام با خودم کلنجار رفتم، چون ذهنیت خیلی خوبی از آقایون روحانیون ندارم و میترسیدم. ممنون از راهنماییتون، خواهش میکنم پاسخم رو بدید. خیلی ممنون و متشکرم. آقای ماندگاری چیکار کردی ازتون میترسم؟
این سوال نوبر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. حتی این که گفتن لجبازم، با ذهنیت خوبی از روحانیون ندارم، اینا رو شوخی کردن، چون این نداشتن که نامه نمیدادن، بله. پیام نمیدادن. و اگر خدای نکرده خیلی لجباز بودن، اصلا این اظهار نظر رو نمی کردن راجع به خود. پس اینقدر شکست نفسی نکنن. ما شما جوان ها رو دوست داریم، نوجوان های عزیز، 14 ساله ها، 15 ساله ها، 13 ساله ها، همه شما دخترها و پسرها، من قسم می خورم تو برنامه سمت خدا، قسم می خورم شما رو از خودم بهتر، پاکتر و با ایمانتر می دونم.
خدا انشالله شما رو حفظ بکنه.
جدن عرض می کنم آقای شریعتی،
دل به در راه
واقعا احساس میکنم اینا پاکتر از ما هستن. بله ما یکم ظاهرمون غلط اندازه، اونم ظاهرشون از او بر غلط اندازه،
شکست نفسی میکنه.
اما همین که ایشون داره اظهار نظر میکنه، میگه از خودم بدم میاد، خسته شدم، این اون نقطه امیده. نقطه امید ما اینه، چون کسی که به فکر تا متوجه نشده مریضه که به فکر درمان
نیست،
نمیفته. ایشون متوجه شده اشکال داره. همین که متوجه شده اشکال داره خیلی نقطه امید
نشون میده که فطرتش سالمه و داره اون نقطه امید رو نشون میده.
من تو دکترا که میریم میگن دیر فهمیدی. ایشون خیلی خوب فهمیده، 14 سالش هم.
بله.
و ان شاء الله منم بهش امیدواری میدم، قطعا خوب میشه، قطعا خدا کمکت میکنه دختر گلم. همه شما دختر خانم‌ها، آقا پسرا، قول به شما میدم خوب میشه. اما حالا شما شوخی کردیم، ما هم یک شوخی بکنیم. نمیشه آدم دکتر بره با آقای دکتر بگه آمپول ننویسی، قرصم ننویسی، کپسولم ننویسی، شربتم ننویسی، دکتر میگه خب چی بنویسم؟
تازه نوشتی هم بنویس، ولی من عمل
نمیکنم. اینا رو که ما حمله بر شوخی میکنیم. ما میگیم زمینی که نکته دیگه هم بگم آقای شریعتی، ایشون میگه من متحیرم. تحیر تو این سن لازمه، این سن یکم سن جوونه دیگه، ببینید همه فرصت ها جلوشه، همه توانمندی ها رو هم داره، خب یکم گیج میزنه کدومش رو انجام بدم. ما یکم پا به سن میزنیم دیگه، فرصت ها هم که جلومو چشمک بزنیم میگیم بابا 99 توش برید کنار، یکیش رو بیشتر نمیتونم انجام بدم. ولی این سن همه فرصت هایی که جلوش داره چشمک میزنه، این همه رو میتونه انجام بده. پس این تحیر رو یه مقدار نمیتونم چه کار بکنم، حواسم پرته، بی برنامه، یکم طبیعیه. اما سه تا راه حل من بهشون میگم. یک، اولین راه حلش همین که میخواد خوب بشه، این خودش اولین گامه. این سه تا گام رو من اشاره بکنم. ببینید دختر گلم و آقا پسر گلی که شما در این موقعیتید و مثل این دختر گل دارید از تحیر و از این که از خودتون بدتون اومده دارید میگید، شما میخواید خوب بشید، این گام اوله. گام دوم باید بدونید که چجوری خوب بشید. دیگه به معلم نمیگن چیا رو به من بگو چیا رو نگو. آره من دوباره به شما میگم، برنامه تابستون میخوای، اگه منو به عنوان مشاورت قبول کردی ممنونم از اینکه به من اعتماد کردی. اگر میخوای برای تابستون 4-5 تا کار انجام بده، یک، حتما یکی از این کلاس‌های فنی رو برو، همین کلاسایی که گفتی، چون یقین دارم 7-8 تایی که ردیف کرده هر کدومش رفته سوک سوک سعی کرده و برگشته. یه نوکی زده و برگشته. یعنی اگه بهش بگیم الان شیرینی بپز، خیاطی بکن، گلدوزی بکن، طراحی بکن، هیچ کدومو کامل بلد نیست. ان شاءالله که بلد باشه. یکی از این کارا رو برو خوب به آخر برس.
حرفه‌ای و تخصصی دنبالش.
پس ببین یه کار هنری فنی باید بری یاد بگیره. متناسب با دختر بودنش، پسرام متناسب با پسر بودنش. دو، حتما گذشته‌ای که راجع به پدر مادرش کوتاهی کرده جبران کنه. یعنی تو تابستون خیلی قشنگ میتونه به مادر کمک کنه، یه خانم بشه برای خودش.
جبران همه اون
پیچوندنا، جبران همه پیچوندنا رو انجام بده. ببین پیچوندنا خطا کردیم، ولی میتونی به جبران کنی. ماما روز هفته یه روز بذار من آشپزی کنم. حالا یا شفت پلو یا سوخت پلو یا یه چیزی میده دیگه. ولی پدر مادرم کمکش کنه. ببینید پس یه کار فنی بکنه، یه کار خدماتی بکنه، یه کاری که یاد بگیره. یعنی یه مهارتی یاد بگیره. دوم، آشپزی رو تو خونه، کار خونه رو بیشتر انجام بده. سوم، حتما این برنامه‌ای که ما داریم بهش میگیم، حتما برنامه مطالعاتی برای خودش بگذاره. یه برنامه مطالعاتی. یه دختر 14 ساله روزی یکی دو ساعت مطالعه اب نداره، خیلی از چیزای قشنگو تو قالب رمان بره بخونه. تو قالب داستان
مطالعه
کنه. توصیه میکنم داستانهای زندگی شهدا که در قالب رمان هم اومده. بس. خیلی هم جذابه. بخونه، شیفته میشه، شیفته این معارف میشه. اون کسی که شهید عزیزی که نماز رو اینقدر دوست داشت، شهید عزیزی که موسیقی مثل ایشون معتاد بود و ازاش کنار، اینا داریم ها، فرامون هم داریم. شهیدی که میگفت منم پدر مادرمو میپیچوندم ولی توبه کردم گذاشتم کنار. این متناسب با حال همین جوانه 14 ساله، نوجوان 14 ساله. ما 36,000 شهید دانش آموز داریم، همشون افسن شما بودن.
36,000
شهید دانش آموز داریم، 11 سال تا 17 سال همسن سال شما. دختر خانم گل، آقا پسر گل، خاطرات شهید مرحمت بالازاده رو بخونه، خاطرات شهید حسین فهمیده، بهنام محمدی و امثال زالک رو بخونه. این مطالعه. پس ببینید یه کار مهارتی، کمک به مامان، جبران پیچوندنا، یه مطالعه قشنگ، یه فرصت هم بذاره برای عبادتایی که میگه یکم خدا رم پیچوندم. میتونه انجام بده. در کنار این تفریح هم داشته باشه، تلویزیون هم نگاه بکنه، عرضم به خدمتتون که تفریحات سالم خودش هم داشته باشه. این مال دانستنه. بله. پس این که خواستی گام اولو برداشتی، این که ما بهت گفتیم علی رغمی که تو گفتی معلوم نیست عمل کنم اینا رو برام نمیشین، ما میگیم اینا قرص و کپسول و آمپولی است که باید انجام بدی، ما راه دیگری بلد نیستیم. از خدا هم بخوای که خدا گذشته رو جبران کنه، که خیلی گذشته ای نداره هنوز، قطعا خدا زود میبخشه. این دانستن و اقدام کردن، هزینش هم باید پرداخت کنه. هزینش چیه؟ شاید بعضی از دوستاش نیش و کنایه بهش بزنن. اه تو که اهل موسیقی بودی، حالا چرا گوش نمیدی؟ بیا با ما حال کن دیگه، این نوار گوش بده، این آهنگ جدیده، این نمیدونم موسیقی جدیده. باید طعنه ها رو یکم بشنوه، حتی شاید تو خونه شون بهش طعنه و گوشه کنایه بزنن. اه اهل نماز شدی، چه عجب، به به، نماز خون شده، اه آشپزی هم بلدی، از این تیکه ها شاید بهش بگن. یه هزینه ها رو پرداخت کنه، قطعا خدا کمک.
حتی آجا دوستانم تو این سن
قطعا
خیلی
دوستان خوبی رو بعد نکته بلد. قشنگی رو اشاره کردی، دوستان خوبی رو هم بعد اختیار بکنه.
دوستان که اهل تلاش باشن، همتشون بلند باشه، خیلی میتونن کمک بکنن به این بچه ها.
بهترین عنصری که بهشون امید میده خداست. خدا به شما گفته من جبران میکنم گذشته تو، به این خدا قرارداد ببند و قطعا پدر مادر تو، برادر گلت هم سلام ما رو برسون، قطعا اونم کمک میکنن که جبران کنی. دوستای خوبی انتخاب میکنی تو مسجد و تو محافل مذهبی، قطعا اونم کمک میکنن. ما هم بازم لایق بدون دوباره برامون پیام بده، نتیجه برنامه‌ریزی تو آخر تابستون به ما بده، تا ما خاطر جمع بشیم. دختر گلی که گفت اگه برنامه به من بدید انجام نمیدم، برنامه بهش دادیم و مثل گلا انجام داد. الهی که خدا نگهدار همه شما نوجوانا باشه ان شاء الله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای ماندگاری، خیلی ممنون از همراهیتون. بعد از ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، بعد از اینکه تو شب‌ها و سحرها و عصرهای ماه مبارک رمضان هممون با قرآن مأنوس بودیم، اگه خاطرتون باشه سالهای گذشته قرار گذاشتیم برای استمرار حال و هوای رمضان روز یک صفحه قرآن بخونیم، اما امسال با یک طرح وسیع‌تر و گسترده‌تر همراه شما و در کنارتون هستیم. شما هم در کنار ما باشید، یک عزم همگانی برای از غربت در آوردن قرآن کریم، از اینکه این گرد غربت رو از ساحت کلام خداوند متعال برداریم و دلهامون رو به نور قرآن جلا ببخشیم و با حقیقت قرآن آشنا بشیم، همون قرآن کریمی که امام سجاد علیه السلام فرمودند اگر شرق و غرب عالم از بین بروند و هیچ کس نباشه و من تنها باشم، اگر قرآن با من باشه هرگز احساس تنهایی و وحشت نمی کنم. انشاءالله با این حقیقت قرآن هممون آشنا بشیم و از روز شنبه قرار هست که یک نهضت همگانی، یک عزم جمعی به همت برنامه سمت خدا و همکاری و همراهی و همدلی شما اتفاق بیفته که بی صبرانه منتظر آغاز این روز هفته خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
به شما جوانان عزیز توصیه میکنم انستون رو با قرآن زیاد کنید. اون کسانی که با قرآن ارتباط پیدا کردن قدر این ارتباط رو بدانن، کسانی که قرآن رو حفظ کردن قدر این حفظ قرآن رو بدانن، این جواهر قیمتی رو برای خودشون نگه دارن. اون کسانی که با تلاوت قرآن مأنوسن این رشته مبارک را از دست ندن، رها نکنن. اون کسانی که با قرآن مرتبطن تدبر در معانی قرآن را، تعمق در مفاهیم قرآنی را هدف خودشون قرار بدن. اینا چیزایی است که ما رو قدم به قدم به قرآن نزدیک میکنه. اگر با قرآن مأنوس شدیم، به قرآن نزدیک شدیم، مفاهیم قرآنی در دل ما توانست اثر بگذارد، می توانیم امیدوار باشیم که امت اسلام عزت وعده داده شده از سوی خدای متعال را، ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، این عزت رو اون وقت خدا به امت اسلامی خواهد داد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طمق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هم روزهای ابتدایی ماه شوال رو داریم با هم تجربه میکنیم و پشت سر میگذاریم. انشاءالله بهترین ها نصیب همتون بشه. از اینکه همچنان همراه ما هستید و در کنار ما، بسیار بسیار به خودمون میبالیم و افتخار میکنیم. انشاءالله همیشه توفیقات خداوند متعال همراه شما و زندگیتون باشه. آقای ماندگاری خدمت شما هستیم، از فضیلت قرآن کریم و تلاوتمون بفرمایید و انشاءالله وارد فضای سوالات بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با مدد از وجود نازنین امام رضا، همین قرآنی که الحمدلله در ماه مبارک رمضان مردم مأنوسش بودند، یه آیه‌ای داره، آیه 30 سوره فرقان. پیغمبر ما که از امتش پیش خدا گله نکرده، یک گله کرده: یا رب به ان قومی اتخذوا هذا القرآن
محجورا.
واقعا پیغمبر قصه می‌خورد، امام زمان امروز قصه می‌خورد که قرآن محجوره. من می‌خوام بگم آقای شریعتی عزیز، ما تو ماه رمضان از با قرآن بودن ضرر کردی؟
نه خیلی.
قرآن خوندن که اینقدر لذت داره چرا تکرار نمی‌کنیم؟ ما 6 تا کار راجع به قرآن میتونیم بکنیم و خواهش میکنم به یکیش اکتفا نکنیم. 1، قرآن رو باور کنیم. باور کنیم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، کتاب هدایت. باور بکنیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. باور کنیم درمانگاه، دانشگاه، حل المسائل، باورش کنیم. این باور خیلی تو محرم از اون قشنگ بود، همه این مردم آمدن سراغ قرآن، این باور ما رو میاره سراغ قرآن. 2، تلاوتش کنیم، قرائتش کنیم. ورد تل القرآن ترتیلا. خواهش میکنم تلاوت قرآن منحصر به ماه رمضان نباشد که بعد بگیم فقط قرآن سر قبر مرده ها میخونیم. قرآن خوراک روزانه‌مون باشه. آی شریعتی، تو ماه رمضان تون میخوند، آهسته میخوندن 1 ساعت طول میکشه. همه عزیزان میدونن یه ذره تونتر بخونیم نیم ساعت بیشتر طول نمیشه، 3 تا 10 دقیقه.
بله.
ده دقیقه صبح، ده دقیقه ظهر، ده دقیقه شب سهم کتاب قرآن مرکز پیام خدا نمیشه. ما که اینقدر دنبال پیام‌های جدید هستیم، پیام‌های خدا باور کن آنلاین و آنلاین جواب میده سوالای ما رو. خیلی قشنگ. پس قدم دوم تلاوت کنیم. قدم سوم تدبر کنیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ تدبر کنیم. تدبر یعنی تفکری که دنبالش برنامه‌ریزی. اگه ما برای روابط زن و شوهرمون، روابط والدین و فرزندانمون، ازدواجمون، ارتباطمون، اقتصادمون، سیاستمون تو قرآن تدبر میکردیم، بعد تفکر میکردیم، بعد برنامه ریزی میکردیم، به خدا این مشکلات رو نداشتیم. گام چهارم عمل به قرآنه. عمل به قرآنه. باور کنین امروزی ها که خارجی ها خیلی دارن قرآن ما رو میخونن، من دیدم شنیدم، میگن چه کتاب خوبی دارید شما، ما کیف میکنیم. میگن چرا خودتون عمل نمیکنین؟ زود قصدار میشین. عمل به قرآن گام چهارم.
همون دغدغه امیرالمومنین الله
الله الله الله. خیلی قشنگ فرمودید، ممنونتم. الله الله فی القرآن لا یسبقنکم فی العمل به غیره، انکم فی العمل به غیرکم. نگذارید دیگران تو عمل از شما سبقت بگیرن. گام پنجم تبلیغ قرآن. تو قرآن فقط برای دستگرمی مجالسمون نباشه، هر جا میریم قرآن رو تبلیغ کنیم. یعنی حتی من میگم اگه دیدید یه نفر چشمش چشترونه، یکم مشکل داره چشمش، مریضه دیگه، آیه 30 و 31 سوره نور رو براش هدیه کنیم. یه نفر داره کار میکنه، حس میکنه کسی نمیبینش، لذا محکم کاری نمیکنه، بگیم قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا و پیغمبر و ائمه میبینن. این آیه رو بهش بگیم. گام ششم دفاع است. اگر روز عاشورا به سر و سینه میزنیم که امام حسین به عنوان قرآن ناطق ورق ورق شد، این آیات قرآن هم داره تو کوچه بازار ما زیر دست و پا له میشه. دفاع کنیم. آیات حرمت ربا دفاع کنیم. آیات وجوب حیا و عفت و حجاب دفاع کنیم. آیات حلال خوری دفاع کنیم. آیات عدل و انصاف دفاع کنیم. آیات مبارزه با ظلم داد بزنیم. 6 تا کار راجع به قرآن بکنید، انشاءالله یه ذره حق قرآن رو انجام دادیم. انشاءالله ثمره ماه رمضان امسال ما باشه که بعد از ماه رمضان قرآن تو جامعه ما رونق بیشتری داشته باشد، حال هوای بیشتری داشته باشد، هم تلاوتش هم مرام و مسیر و منطقش
و بیاد تو متن زندگیمون انشاءالله. خیلی ممنونم آقای ماندگاری. آقای ماندگاری سلام.
سلام.
دختری هستم 25 ساله، 1 سال ازدواج کردم. همسرم چون متوجه شده بود خانواده من مذهبی هستن، توی خواستگاری خودش رو مذهبی نشون داد و هرچی ازش پرسیدم راجع به نماز و روزه و اینجور چیزا طوری جواب داد که ما هم قبول کردیم، ولی به مرور متوجه شدم که اهل نماز و روزه که نیست بماند، اهل مشروبم هست، حتی به امامانمونم اعتقاد زیادی نداره. هر چقدرم سعی کردم از حرفای خدا و آیات قرآن بگم بلکه فرجی بشه، ولی هر بار یه جوری مسخرم کرد و گفت از کجا معلوم این حرفا رو خدا گفته. تازه فهمیدم حتی به قرآنم اعتقادی نداره و میگه انسان‌ها دست بردن. کمکم کنید، من چطور با یک چنین آدمی با این اعتقادات زندگی کنم، در صورتی که زندگیمو همسرمو دوست دارم ولی میدونم بی برکتی و مشکلات این چنینی به خاطر بیدینی همسرم زندگیم رو فرا خواهد گرفت. من میترسم، از شما کمک میخوام. بفرمید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند انشاءالله لذت دیانت رو به همه ما بچشانه.
الهی آمین.
بجریت ببینید، من از یک نقطه مثبت این سوال میخوام استفاده کنم. این آقا با این که خودش معتقده به نماز و روزه و دین و دیانت نبوده، ولی معلوم میشه اینقدر خانم رو براش پسندیده بوده، خانم اهل دین و دیانته و این خانواده رو پسندیده. یه وقت کسی از دین بدش میاد، با استدلال دین رو نمیخواد، خب نمیره از خانواده دختر بگیره که.
بله خب.
این آقا این دختر متدین و این خانواده دغدغه دیندار رو پسندیده.
قطعا دیانت یکی از پارامترها و عوامل انتخابش بوده.
از این نقطه مثبت استفاده کنید.
خوبه.
یعنی دختر خانم گل، عروس خانم گل، که انشالله زندگیتون درست بشه، اصلاح بشه و قرین برکت بشه انشالله. این آقا همین که شما رو دوست داره، شما رو پسندیده، خانواده شما رو پسندیده، این نقطه شروع قشنگیست. نقطه مثبتی. حالا من دیگه الان نمیخوام اذیت شو کنم بگم بعد تحقیق بیشتری میکردی، نه، او آقا به قول ما باب تحقیق رو یه جوری تنظیم کرده که همه فکر کنن یا آقا اهل تدین دیانت نماز و روزه.
حالا هم که دیگه کار از کار
گذشته و به هم زدن زندگی بی دلیل آخرین
سادگی نیست.
به همین سادگی نیست. من میگم از این محبته،
خوب،
از این پسنده استفاده بکنیم، باش با منطق، از کانال محبت و از کانال استدلال. استدلالی که امام رضا سلام الله علیه فرمودن، استدلال امام رضایی بود که اگر قیامتی نباشد، خدا و قیامتی نباشد، اونایی که مقید به خدا و دیانت بودن خیلی ضرر نکردن. بارها توی برنامه گفتیم، اول برنامه هم گفتیم دیگه، کسی که این ماه رمضان گذشته روزه نگرفته یه وعده غذا بیشتر خورده، اونایی که یه وعده غذا نخوردن روزه گرفتن نمردن، همشون الحمدلله سلامت‌تر از اونایی هستند که روزه ها رو خوردن. پس خیلی ضرر نکردن. حالا یه وعده به قول ما شکم شلی نکردن، شکم پرستی نکردن، یک 17 ساعتی خودشون رو کنترل کردن. اما اگر قیامتی باشد که هست، اون که روزه نگرفته خیلی ضرر کرده، خیلی ضرر کرده. اون اگر قیامتی نباشد، اون که نماز خونده خیلی ضرر نکرده، 17 رکعت روزانه خونده، خمسی داده خیلی ضرر نکرده، به فقرا کمک کرده، عرضم زکاتی داده ضرر. ولی اگه قیامتی باشد که هست، بیان امام رضاست دیگه،
بله،
اون که معتقد نبوده و واجبات انجام نده خیلی ضرر کرده. با این استدلال از محبتش استفاده کنه، از این که این خانواده رو پسندیده استفاده بکنه و سوق بده شوهر عزیزشو به سمت دیانت. حتی یک سوال ازش بکنه، تو که اعتقاد نداشتی چرا منو پسند کردی؟ فقط برای شکل و شمایل هم که منو پسند نگرد دیگه. از این کانالی که یقین دارم از باب فطرتشه، یعنی اون علاقهی که تو فطرتش بوده، فطرتی که خدا به همه داده، فطرت ایمانی و توحیدیه، استفاده میکنه. حس میکنم انشاءالله خدا کمکش کنه، از دعا و ذکر و استغفار و چارقل و آیت الکرسی هم کمک بگیره. پدر مادر این عروس خانم هم این آقا رو احترام بگذارن، به روش هم نیارن، چون فقط دختر خانم میتونه، احتمالاً اونا نمیدونن.
جاهایی که مثلا واقعا مرتکب یه حرامی مثل مشروب خوری میشه چیکار باید کرد؟
همون رو باید با محبت، با محبت، با محبت. باور کن الانسان عبید الاحسان های شریعتی. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و ائمه معصومین علیهم السلام بیشترین تلاش رو، شما اون قصه مشروب خوری بذار، این یادم اومد، امام صادق علیه السلام تو کوچه‌ای داشتن می‌رفتن، یکی از اصحاب و یارانی دیدن، از کسانی که با حضرت رفت و آمد داشت، معلوم بود مشروب خوردو داشت، ارزم به خدمتتون که تلو تلو می‌خورد، تا دید امام صادق از خجالت رفت عقب کوچه فرار بکنه، دید کوچه بنبست، صورتش گذاشت به دیوار، گفت امام رد میشه، حضرت دست زدن به شونش، فهمیدن گناهم کردید، از ما رو برنگرد. این خانم به شوهرش بگه اگه تو ائمه معصومینم قبول نداری، بلا گرفتار بشی اونا کمکت میکنن. من برات میگم یا امام رضا، من برات میگم یا فاطمه زهرا. باور کنید دل میلرزه انشاءالله.
علی آقای ماندگاری، اگر واقعا من خودم رو اون گونه‌ای که هستم و برخلاف اونی که هستم در واقع جا میزدم و میومدم یه جور دیگه جلوه میکردم برای مثلا خانواده همسرم، حداقلش این بود که مسخره نمیکردم اعتقادات زنمو دیگه.
آیه شریعتی، من نمیخواستم حالا مخاطبم اون آقا قرار بدم، اون خیلی کار زشتی کرده، به قول ما حالا مثل که کسی میگیم قشه در معامله کرده.
آره،
او مصر رو طلا جلوه داده، کسی که معتقده طلای از دیدگاه ما، او خودش مصر بوده، چرا طلا جلوه داده؟ و اگرم حالا به تعبیر قشنگ شما، اگرم حالا تو طلا نبودی، مس بودی، آمدی مشتاق طلا شدی، چرا داری مسخره میکنی؟ چرا داری نیش میزنی؟
سر تو بنداز پایین دیگه،
زندگی تو بکن، مزاحم دیانت نشو، سرت هم نباش.
نمیش.
حالا ما چون مخاطبمون ایشون نبود خیلی با ایشون صحبت نکردیم، ولی ایشون ان شاء الله حرفای ما و شما رو همسر بزرگوارشون به ایشون میرسونن ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم حجای ماندگاری از شما، باید خداحافظی بکنیم، از همراهی و لطفتون صمیمانه سپاسگزاریم. اما یه اتفاق خوب قرار فردا بیفته آقای ماندگاری، ما شما و همه کارشناسان عزیزمون، محاله که لطف و خونگرمی و مهمان نوازی مردم شیراز از خاطرمون بره. دوستانمون زحمت کشتن اون روزی که ما اونجا بودیم و خدمت دوستان عزیزمون در اختتامیه چهارمین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا، یه پشت صحنه ای رو ضبط کردن، آماده کردن و قرار هست که انشاءالله فردا تقدیم نگاه مخاطبین عزیزمون بشه. دعوت میکنم که فردا هم همراه ما باشید و گوشه هایی از لطف و محبت مردم شیراز رو برای شما به تصویر خواهیم کشید و اونها رو ثبت کردیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجای مهدکاری.
اللهم صل علی علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.